سلام، صبحتون بخیر. اولین روز هفته، اولین روز آبان ماه. امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. شنبه است دیگه، نه؟
بله.
صبح شنبهتون بخیر. خیلی خوش اومدین به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم. در یک ساعت آینده در کنار آقای مهدی طاهباس همراه شما خواهیم بود.
امروز اولین روز هفته، اولین روز. یه چیزی می‌خواستم یادم رفت.
خوش اومدید. اول این بخش مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم.
وزیران جدید کابینه روحانی فردا معرفی خواهند شد.
جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه میگوید کلید دولت روحانی شکسته است.
حمله سایبری در آمریکا در برخی شبکه‌های اجتماعی اختلالات اینترنتی ایجاد کرد.
مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری وزیران جدید کابینه‌اش را فردا به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب از معرفی رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر ارشاد و مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان وزیر ورزش خبر داد. محمد علی نجفی خود را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. رئیس جمهوری ایران روز جمعه استعفای علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی را پذیرفته بود. آقای روحانی سپس برای سه وزارتخانه سرپرست منصوب کرد.
عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته او برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. حسن روحانی پیش از این از آنچه عقب نشینی وزیر ارشاد در برابر برخی فشارها خوانده انتقاد کرده بود.
حمله سایبری به یکی از شرکت خدمات اینترنتی باعث اختلال در برخی سایت ها مانند توییتر، آمازون و نتفلیکس در شرق آمریکا شده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هنوز مشخص نشده چه گروهی این حمله سایبری را انجام داده، اما این وزارتخانه در حال بررسی تمامی امکانهای موجود است. داین شرکت فناوری‌های زیرساخت اینترنت مستقر در نیو همشایر میگوید توانسته است حمله صبح جمعه را که به مدت 2 ساعت سرویس دهی را مختل کرد کنترل کند، اما حمله دوم که عصر جمعه رخ داد آسیب بیشتری ایجاد کرده است. در ماه گذشته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در آمریکا، مقام‌های امنیتی هشدارهای متعددی در مورد تهدیدهای سایبری مطرح کردند.
در حمله انتحاری 3 مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک، 4 ایرانی و دست کم 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبست در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داده و به کشته شدن 4 متخصص ایرانی انجامیده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. پس از حملات گسترده انتحاری گروه حکومت اسلامی به کرکوک در بامداد جمعه، مقام‌های این شهر مقررات منع عبور و مرور را به مورد اجرا گذاشتند.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه میگوید با وجود به گفته وی تقلب برنده انتخابات 18 آبان ماه خواهد شد. به گزارش شبکه خبری CNN آقای ترامپ روز جمعه در جمع هواداران خود در ایالت پنسیلوانیا از آنها خواست در انتخابات شرکت کرده و به او رأی بدهند. دونالد ترامپ گفت که اگر آنها به او رأی بدهند پیروز خواهد شد. آقای ترامپ پیشتر درباره به تعبیر او دستکاری در انتخابات هشدار داده بود. وی گفته بود در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. تکرار این ادعا از سوی آقای ترامپ با انتقاد شماری از سیاستمداران آمریکایی روبرو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این سخنان دونالد ترامپ را خطرناک خوانده است.
بعد از استعفای سه وزیر کابینه حسن روحانی، آنطور که محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهوری میگوید، قرار است یک شنبه فردا سه گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارتخانه های ورزش و جوانان، ارشاد و آموزش و پرورش به مجلس معرفی شوند. بنیامین صدر در گزارش امشب خودش به این موضوع نگاهی کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
محمدعلی نجفی مشاور حسن روحانی میگوید که وزیران جدید دولت یک شنبه به مجلس معرفی میشوند. به گفته آقای نجفی قرار است رضا صالحی امیری و مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های ارشاد و ورزش و جوانان معرفی شوند. این در شرایطی است که این دو گزینه حسن روحانی در مجلس نهم نتوانستند رأی اعتماد مجلس را برای وزارت جلب کنند. همچنین از خود آقای نجفی و فخرالدین دانش آشتیانی هم که آنان هم در مجلس نهم موفق به راهیابی به وزارتخانه ها نشدند، به عنوان دو گزینه احتمالی برای وزارت آموزش و پرورش نام برده شده است. محمدعلی نجفی دیروز جمعه در گفتگو با سایت انتخاب گفته که خودش برای بررسی مشکلات وزارت آموزش و پرورش با حسن روحانی دیدار می کند و بعد از ظهر امروز شنبه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، میپرسم انتخاب گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای معرفی به مجلس برای وزارت بیشتر با چه هدفی انجام شده است؟
ظاهر قضیه کسانی رو آقای روحانی معرفی کردند که در مجلس قبل رأی نیاوردن و به جناح اصلاح طلب نزدیکتر هستند. ظاهر قضیه این هست که میخوان اصلاح طلبان رو در درون مجلس راضی کنند و اونها رو آماده کنند برای اینکه در انتخابات آینده به آقای روحانی رأی بدن، چون آقای روحانی زمینه‌ای برای پشتیبانی از سوی جناح مقابل رو نمیبینه. اما واقع مطلب این هست که آقای روحانی در 3.5 سال گذشته دولت آقای روحانی به هیچ یک از مطالبات اصلاح طلبان پاسخ نداده، چه در سیاست داخلی، چه در بخش فرهنگ و چه در موضوعات اجتماعی.
رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در ارزیابی چهره‌های در نظر گرفته شده برای وزارت می‌گوید:
این حرکت آقای روحانی می‌خواهد به جامعه نشان بدهد که مثلا میلش همون وزرایی بوده قبلا معرفی کرده. حالا این مجلسی که با مجلس قبلی متفاوته و به اصلاح طلبان نزدیکه، مثلا اون افراد دوباره معرفی میکنه. این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه‌ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود.
اما این تغییرات در کابینه دولت حسن روحانی در روزهای گذشته بازتاب‌های نیز در بین سیاستمداران جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب در ایران داشته است. محمد رضا عارف نماینده مجلس روز چهارشنبه هفته پیش این تغییرات را جزء مطالبات مردم دانسته بود که با چند ماهی تأخیر اتفاق افتاده است. محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از گروه های اصولگرا، هم روز پنجشنبه گفته بود که تغییرات انجام شده در کابینه کافی نیست و به گفته او تغییر برخی وزیران ضروری تر از 3 وزیری است که استعفا دادند. او با اشاره به ترمیم کابینه حسن روحانی در آستانه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفته که تغییرات کابینه هم به دلیل عملکرد وزیران بوده و هم فشار سیاسی. اما چهره هایی که قرار است برای وزارت به مجلس معرفی شوند با چه موانع احتمالی روبرو هستند و اساساً می توانند پاسخگوی بخشی از مطالبات رأی دهندگان به آقای روحانی باشند؟ مجید محمدی:
همان موانعی که در برابر آقای جنتی و فانی و گودرزی بود، مسئله بودجه، مسئله ناهماهنگی ها، مسئله عدم قدرت قوه مجریه، همون موانع در برابر آقای صالحی امیری، آقای سلطانی فر، آقای نجفی، آشتیانی، هر کدوم که بشن، این موانع در برابر اونها هم وجود خواهد داشت. آقای روحانی به نظر میاد که در این تغییرات دارند روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنند. برکناری وزرایی که ایشون در نظر داشت انجام بده و یکیشون در معرض استیفا بود، این رو ایشون همراهان ایشون دارن به گونه ای جلوه میدن که پاسخ به مطالبات پاسخ داده نشده است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود و باید دید که آیا رأی دهندگان به حسن روحانی این بار هم به او و وعده هایش و عملکرد وزیرانش اعتماد می کنند یا نه. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم در مورد معرفی وزرای جدید به مجلس. برای اینکه ببینیم این موضوع چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا از طریق اسکایپ. شهرام، برامون میگی که معرفی وزرا به مجلس توی روزنامه‌ها چه بازتابی داشته، چه مطالبی منتشر کردن امروز؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره وزرای احتمالی که روز یکشنبه معرفی خواهند شد به مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه همدلی عکس سه چهره احتمالی رو که به عنوان وزرای جدید معرفی خواهند شد در صفحه خودش منتشر کرده، نوشته که آقای محمدعلی نجفی احتمالاً به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی خواهد شد، آقای صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای سلطانی فر که تا چند روز پیش رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی خواهد شد. روزنامه اعتماد هم در خبری که منتشر کرده حتی نوشته که از محتوای نامه‌ای که آقای روحانی برای معرفی وزرا به مجلس نوشته خبر داره و در این نامه هم همین سه شخص به عنوان وزرای جدید معرفی شدن. البته روزنامه اعتماد گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری هم داره، از جمله پیشنهاداتی که شده در چند روز گذشته به آقای روحانی برای تعیین وزرای جدید و گزینه‌های متفاوتی که به ایشون ارائه شده. آقای کرباچی هم گفته تغییرات دولت انتخاباتی و سیاسی نیست. روزنامه جوان روزنامه‌ای است که امروز انتقاد کرده از آقای روحانی برای معرفی احتمالی گزینه‌های سه وزارتخانه جدید و نوشته که این افرادی که ازشون نام برده میشه، یعنی آقای نجفی، صالحی امیری و آقای سلطانی فر، کسانی هستن که در مجلس نهم نتونستن رأی اعتماد بگیرن و حالا با مجلس دهم قرار است که سکان وزارتخانه ها رو در دست بگیرند.
خب بریم سراغ یک خبر جنجالی این روزها. روزنامه شرق گزارشی داره درباره شکایت ها علیه یک قاری مشهور قرآن و حواشی اون. اتهام قاری مشهور و بازتاب این شکایت ها تا کنون چی بوده در روزنامه ها؟
به اونطوری که روزنامه شرق نوشته به طور زمینی بهش اشاره کرده، اتهام آقای سعید طوسی که این روزنامه از او به عنوان قاری مشهور یاد کرده، آزار برخی از قاریان نوجوانی بوده که تحت آموزش ایشون بودن. اما روزنامه شرق نوشته که خود آقای سعیدی طوسی که از قاریان بسیار مشهور در ایران هست و همچنین برخی از نهادها یا اشخاصی که به ایشون نزدیک هستن این اخبار رو طی چند روز گذشته تکذیب کردن. در این حال شرق نوشته که حالا با نامه‌ای که شاکیان در حال نوشتن اون هستن به رئیس قوه قضاییه و احتمالا ظرف روزهای آینده منتشر خواهد شد، این شکایت به شکل رسمی و علنی مطرح خواهد شد.
اما روزنامه های وقایع اتفاقیه و شرق خبر درگذشت محمد رضا رستمی از روزنامه‌نگاران حوزه فرهنگ و هنر رو مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
من روزنامه وقایع اتفاقی گزارش داده که روز پنجشنبه پیکر محمدرضا رستمی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر به ویژه تئاتر و سینما، در شهر زادگاهش اسدآباد به خاک سپرده شد. با حضور شماری از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی، پیام‌های تسلیت مختلف رو همین روزنامه بهش اشاره کرده و اظهارات همسر ایشون الهه خسروی یگانه و برخی از روزنامه‌نگاران درباره چگونگی درگذشت آقای رستمی. اما روزنامه شرق امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای محسن امیر یوسفی، کارگردان سینما، که ایشون تأکید کرده که در گذشت محمد رضا رستمی هم بر اثر خطای پزشکی بوده در بیمارستان شهدای تجریش و ایشون جزئیات این موضوع رو هم تا حدی در یادداشت خودش اشاره کرده. آقای علی اصغر صدآبادی هم یادداشتی در تجلیل از محمد رضا رستمی در صفحه آخر شرق منتشر کرده.
ممنون شهرام، مرسی که امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودیم.
خیلی متشکرم.
خب همونطور که در گزارش بنیامین صدر هم به اون اشاره شد و هم در مرور روزنامه ها، قراره که فردا سه وزیر جدید دولت آقای حسن روحانی به مجلس معرفی بشن. در این رابطه تعدادی از کاربران ما کامنت گذاشتن
که شما خودت انتخاب کردی؟
بله، هم در فیسبوک هم در وبسایت رادیو فردا، که بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آقای رضا، کاربری به نام رضا در فیسبوک نوشتند که آقای روحانی فکر میکنه که با استعفای چند نفر اوضاع مملکت درست میشه. و 4 سال از دوران ریاست جمهوریش گذشته، اما باج دادن به سپاه و بیت تمام نشده و اوضاع مملکت بد و بدتر
میشه. آقای بهس پیمان هم در وبسایت کامنت گذاشتن که البته ایشون طرفدار آقای روحانی هستن، گویا تمام تلاش‌ها برای بدنام کردن حسن روحانی شکست خواهد خورد و رقبای سیاسی این را خوب می‌دانن، هیچ شانسی برای رقابت با روحانی ندارند و شکست بسیار سنگینی در انتخابات 96 خواهند خورد.
یک کاربری هم به نام آرش خیلی عصبانی بوده در مورد وزیر ورزش آقای گودرزی، در وبسایت ما نوشته که بدترین وزیر ورزش تمام تاریخ از دوران هخامنشی تا الان و بدترین وزیر کابینه، فوق‌العاده کینه‌ای و عاشق شهرت.
آقای ویس مسعود هم نوشتن باز دوباره نزدیک انتخابات شد و مردم و خواسته هاشون مهم، با تغییر وزیر در هیچ کدام از این پست‌ها هیچ تغییر ایجاد نخواهد شد و مشکل اصلی یکی پول و دیگری فشار تندروهای رادیکال بر این وزارتخانه هاست که حالا حل شدنی نیست.
یادآوری میکنم که کامنتایی که خوندیم، نظراتی که خوندیم، لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه رادیو فردا نیست.
الان باید تلفن‌ها رو اعلام بکنیم، شما دوباره هم اعلام بکنید که
20420212212 قلم و کاغذ آماده کنید. یک بار دیگه میخونم 20420212212.
ای عالی جناب بیت رهبری آقای خامنه ای و ای شما امامان جمعه و مداحان بیت، با ملت شریف ایران با احترام رفتار کنید. آیین پاک زرتشت بر 3 محور اساسی استوار بوده و هست: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست از جنایات بردارید و به ملت ایران احترام بگذارید قبل از اینکه دیر شود.
مگر رهبر علم غیب داره که فلان مدیر جنایتکاره؟ شما یه خورده انصاف و خرج بدید، وجدانن هر اتهامی رو نیارید بچسبونید به رهبر، این مرد خدا.
آقا یکی نیست بگی آقای روحانی بگه هر کجا میری مصاحبه میکنی میگی آقا ما از نظر گندم خودکفا شدیم. خب من یک کشاورزم، الان 5 ماه گندم رو تبدیل دادم، تو پولش ما ندادی، داری سود بانکی از ما میگیری، آخر بی وجدان. خب یه فکر بکن.
اما در ادامه این برنامه
رحمتی هم ضربه آفساید رو میزنه به دروازه حریف، در اون شلوغی فرصت به استقلال به توی دروازه، گل دوم رو جابر انصاری میزنه،
دومین پیروزی متوالی استقلال در لیگ برتر.
استقلال قبل از سوت پایان راحت باشه. برای اولین باره که استقلال در این فصل داره تجربه یک برده با
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بارش باران در برخی مناطق ایران و سواحل دریای خزر طی 3 روز آینده خبر داده. امروز در استان گیلان، اردبیل و غرب استان مازندران نیز شاهد بارش باران خواهیم بود و در ضمن بارش پراکنده در شمال غرب آذربایجان شرقی هم دور از انتظار نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری وزیران جدید کابینه اش را فردا به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ایران ضمن اعتراض شدید به سخنان امام جمعه اصفهان مبنی بر دوگانه پرست خواندن پیروان این دین از او خواست که به ادیان الهی احترام بگذارد. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید با وجود به گفته وی تقلب، برنده انتخابات 18 آبان ماه خواهد شد. فرزاد خسروی رودسری که با نام نصرت الله هم معرفی شده، به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار و زندانی سابق در تهران، در یک دادگاه آمریکا علیه ایران شکایت کرده. او سومین آمریکایی ایرانی تباری است که از ایران شکایت می‌کند. حمله سایبری در آمریکا باعث اختلال در شماری از سرویس‌های اینترنتی شد. عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوءظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آتش‌بس در حلب تا دوشنبه تمدید شد. همزمان ناوگان جنگی اعزامی روسیه به دریای مدیترانه از کانال مانژ عبور کرد. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی میگوید تحقیقاتش نشان می‌دهد نیروهای دولتی سوریه برای سومین بار در جنگ داخلی سوریه از گاز سمی استفاده کرده است. و در یک حمله انتحاری به یک نیروگاه در نزدیکی کرکوک عراق، 4 شهروند ایرانی کشته شدند.
در عراق 2 رویداد متفاوت موجب شده که استراتژی نبرد آزادسازی موصل مورد توجه عمیق‌تری قرار بگیره. ابتدا بمب‌گذاری انتحاری توسط عوامل داعش در ایستگاه برق در حال ساخت در کرکوک که دست کم 16 کشته به جا گذاشت. در دومین رویداد هم بنابر هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این احتمال قوی مطرح شده که داعش از 550 خانوار روستایی به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه. برای بررسی این رویداد همراه میشیم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل حاکی از اونه که نیروهای داعش دست کم 20 نفر رو قبل از جابجایی 550 خانوار به حوالی مناطق تحت کنترل خودشون به قتل رسوندن. هدف از این عملیات چیه؟
هدف از این عملیات ایجاد رعب و وحشت عمومی هست، برای اینکه مردم محلی رو مجبور بکنن به اون جایی که اونها میخوان به اجبار کوچ بکنن و به این طریق اون دیوار انسانی رو برای دفاع از خودشون ایجاد بکنن و پشت سر اون مخفی بشن. متاسفانه در یک چنین شرایطی اگه مردم عادی با خواست اونا موافقت نکنن، داعشی ها اونا رو میکشن و اگر اونها رو خواست اونا رو بپذیرن و اون دیوار انسانی رو تشکیل بدن، به صورت ناخواسته مورد هدف نیروهای نظامی قرار میگیرن که از این طرف دارن با داعش میجنگن و وسیله خاصی ندارن که بتونن تشخیص بدن که آتش از کدوم سمت داره میاد، از طرف مردم یا از طرف داعشی ها. و متاسفانه این وضعیت بسیار بدی هستش که در حال حاضر گرفتارش هستن.
خب گویا در بمب‌گذاری انتحاری داعش در کرکوک 4 شهروند ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. تاثیر این رویداد رو شما بر عملیات آزادسازی شهر موصل در چه چیزی میدونین؟
البته اون 4 شهروند ایرانی نظامی نبودن، در عملیات نبودن، ولی این قضیه خودش به ما این به اصطلاح اخطار رو میده که مواظب باشیم که داعش هر وقت که در یک عملیاتی به نوعی شکست میخوره، بلافاصله یک سری کارهای نمایشی انجام میده که نشون بده و تبلیغ بکنه برای خودش، و این یکی از اون کارهای نمایشی بود. ولی در این حال ما باید نسبت به روزهای آینده و هفته‌های آینده نگران باشیم، به خصوص اگر یادمون باشه که سال قبل سد موصل رو به همت پیشمرگهای کرد از به اصطلاح تصرف داعشی ها آزاد کردن و الان پیشمرگه ها از اون نگهداری میکنن و محافظت میکنن، اما داعش همچنان یک امکان به اصطلاح فعل انفعالاتی در اونجا داره، اگرچه ممکنه تخریب نتونه بکنه صد رو، ولی همه احتمالی رو باید بدیم، ممکنه که یک بمب‌گذاری خودکشی صورت بگیره یا ممکن استش که اقدام به عملیات شیمیایی و آلوده کردن آب پشت سد بکنه. بنابراین ما از این قضیه کرکوک بایستی برای روزهای آینده نبرد درسای نظامی خودمونه بگیریم.
بله، بنابراین اظهارات مقامات عراقی در مورد امکان خاتمه یافتن عملیات آزادسازی موصل در زمانی کوتاه‌تر از اونچه که قبلا پیش بینی شده بود تا چه حد میتونه واقع بینانه باشه به نظر شما؟
من فکر کنم اون اظهار نظر بیشتر به خاطر حرکت سریع بود که در روزهای اول صورت گرفت. یه خورده خوشبینانه است که ما بگیم که این عملیات ممکنه زودتر از دو ماه تمام بشه، به دلیل اینکه با داعش شما دست داعش رو نمیتونیم بخونیم و نمیدونیم حرکت بعدی داعش چه خواهد بود. یک مقداری بایستی این رو در نظر گرفتش که همین نیروهای انسانی که الان به صورت سپر انسانی هستن از یک طرف، و از طرف دیگه شهرهایی که آزاد میشن، عده‌ای که برمیگردن به پناهگاه‌هایی که براشون ساخته شده، اینها باید فیلتر بشن و باید مطمئن بشه که داعشی‌ها در داخل اینها مخفی نشدن. و بعد از این مرحله تازه مرحله فیلتر و تصفیه ایدئولوژی داعش هست. همه اینا رو که در نظر بگیریم به نظر من میرسه که جریان بیش از دو ماه طول بکشه. در حال حاضرم حدود یک هفته ازش گذشته، البته بیش از دو ماه طول بکشه و عملیات طولانی در پیش خواهد بود.
بله، ممنون آقای روشندل که امروز با ما همراه بودین.
خواهش میکنم.
خب گزارش امروز شنیدیم، گفتگو با آقای جلیل روشندل. اما تیم کبدی ایران که درستش کبدیه ولی کبدی گفته میشه، رفت فینال جام جهانی. میدونین چه بازیه؟
نه، هو میکنه
همون زوه، زوی که در دبیرستان و راهنمای دبستان بازی میکردیم الان
من بازی
جهانی شده. من خیلی هم خوب بازی میکردم و فکر میکنم اگه اونو ادامه میدادم الان به قهرمان ملی تبدیل شده بودم، رسیده بودم به مدارج بالا. این کبدی هم اصلش کیبودیه.
اوه،
کیبودی تبدیل شده به کبدی و هی میگن کبدی 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 به جای اون زو که میکشیدن. بعد خلاصه
چه جاله،
تیم ایران هم رفته فینال جام جهانی. ببینیم گزارش مهدی رستم‌پور رو.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کبدی ایران در رقابت‌های جام جهانی گام به دیدار نهایی گذاشت. ایران در نیمه نهایی تونست کره جنوبی رو شکست بده، تیمی که در جریان همین مسابقات اولین شکست تاریخ کبدی هندوستان رو به این تیم تحمیل کرد. هندوستان در تمام مسابقات رسمی قاره‌ای و جهانی طی تاریخچه این رشته ورزشی شکستی رو متحمل نشد، اما در همین مسابقات و بازی افتتاحیه به کره جنوبی باخت. خود کره در نیمه نهایی به ایران باخت. از اون طرف هندوستان بقیه بازیاشو برد، به فینال رسیده تا امروز برای کسب مدال طلا با تیم ملی کبدی ایران روبرو بشه که سرمربی تیم ایران هم اهل هندوستان هست. بازی تیم‌های فوتبال زنان ایران و سوئد در گوتبرگ دیروز برگزار شد و سوئد نایب قهرمان المپیک موفق شد 7-0 تیم ایران رو شکست بده. هر 7 گل رو هم در نیمه اول به ثمر رسوندن، در حالی که خب تیم سوئد در رقابت‌های المپیک موفق شد هم آمریکا رو شکست بده به عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان جهان، هم تیم برزیل رو از دور مسابقات حذف کرد، راهی دیدار نهایی شد تا به نایب قهرمانی برسه. در مورد تیم ایران گفته شده بود که این تیم ملی ایرانه. خود فدراسیون فوتبال سوئد، رسانه‌های این کشور همه به عنوان تیم ملی ایران یاد کردن، اما مشخص شده که این تیم ملی نبوده و در واقع تلفیقی است از دو باشگاه شهرداری بم و سیرجان، دو تیم قدرتمند فوتبال زنان ایران. البته حدود 70-80% ترکیب اصلی تیم ملی ایران همین بازیکن هستن، ولی به هر حال به صورت رسمی به این تیم نمیشه عنوان تیم ملی رو اطلاق کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد. استقلال تهران و یه پیروزی دیگه برای شاگردان علیرضا منصوریان، 2-0 سایپا رو شکست دادن. رفته رفته دارن به صدر جدول نزدیک میشن. تیمی که در انتهای جدول قرار داشت حالا اومده و جزو یک سوم بالایی جدول دیگه قرار گرفته و داره به عنوان یک مدعی خودش رو مطرح میکنه. تیم استقلال سپاهان اصفهان مقابل سیاه جامگان مشهد 2-1 به برتری رسید. فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان گفت از فردا در تمرینات تیمش حضور پیدا نخواهد کرد. سباقم در حالی مقابل گسترش تبریز به تساوی بدون گل رسید که بازی رو 9 نفره تموم کرد با 2 اخراج در جریان بازی. صنعت نفت آبادان هم نتیجه جالب توجهی به دست آورد، تونست ماشین سازی تبریز رو با 3 گل شکست بده و جالبه که بعد از پرسپولیس، تراکتور سازی تبریز و نفت تهران، صنعت نفت آبادان، تیم تازه وارد به لیگ برتر، حالا در رده 4 قرار داره در قامت یک مدعی ظاهر شده تیم صنعت نفت. شنبه ای سرشار از شادمانی، سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، مهدی طاهباس هستم، با ما همراه باشید. همچنان
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدید. پیش از هر چیز دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید.
وزیران جدید کابینه حسن روحانی فردا معرفی خواهند شد.
جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه میگوید کلید دولت روحانی شکسته است.
حمله سایبری در آمریکا در برخی شبکه‌های اجتماعی اختلالات اینترنتی ایجاد کرد.
مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری وزیران جدید کابینه‌اش را فردا به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب از معرفی رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر ارشاد و مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان وزیر ورزش خبر داد. محمد علی نجفی خود را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. رئیس جمهوری ایران روز جمعه استعفای علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی را پذیرفته بود. آقای روحانی سپس برای 3 وزارتخانه سرپرست منصوب کرد.
عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته او برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. حسن روحانی پیش از این از آنچه عقب نشینی وزیر ارشاد در برابر برخی فشارها خوانده انتقاد کرده بود.
حمله سایبری به یک شرکت خدمات اینترنتی باعث اختلال در برخی از سایت ها مانند توییتر، آمازون و نتفلیکس در شرق آمریکا شده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هنوز مشخص نشده چه گروهی این حمله سایبری را انجام دادند، اما این وزارتخانه در حال بررسی تمامی امکانهای موجود است. داین شرکت فناوری‌های زیرساخت اینترنت مستقر در نیوهمپشایر میگوید توانسته است حمله صبح جمعه را که به مدت 2 ساعت سرویس دهی را مختل کرد کنترل کند، اما حمله دوم که عصر جمعه رخ داد آسیب بیشتری ایجاد کرده است. در ماه گذشته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در آمریکا مقام‌های امنیتی هشدارهای متعددی در مورد تهدیدهای سایبری مطرح کردند.
در حمله انتحاری 3 مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک 4 ایرانی و دست کم 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبس در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داد و به کشته شدن 4 متخصص ایرانی انجامید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. پس از حملات گسترده انتحاری گروه حکومت اسلامی یا داعش به کرکوک در بامداد روز جمعه، مقام های این شهر مقررات منع و عبور و مرور را مورد اجرا گذاشتند. بعد از استعفای 3 وزیر کابینه حسن روحانی، آنطور که محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری میگوید قرار است روز یک شنبه فردا 3 گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارتخانه های ورزش و جوانان، ارشاد و آموزش و پرورش به مجلس معرفی شوند. بنیامین صدر گزارش میدهد.
محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی میگوید که وزیران جدید دولت یک شنبه به مجلس معرفی میشوند. به گفته آقای نجفی قرار است رضا صالحی امیری و مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های ارشاد و ورزش و جوانان معرفی شوند. این در شرایطی است که این دو گزینه حسن روحانی در مجلس نهم نتوانستند رأی اعتماد مجلس را برای وزارت جلب کنند. همچنین از خود آقای نجفی و فخرالدین دانش آشتیانی هم که آنان هم در مجلس نهم موفق به راهیابی به وزارتخانه ها نشدند به عنوان دو گزینه احتمالی برای وزارت آموزش و پرورش نام برده شده است. محمد علی نجفی دیروز جمعه در گفتگو با سایت انتخاب گفته که خودش برای بررسی مشکلات وزارت آموزش و پرورش با حسن روحانی دیدار می کند و بعد از ظهر امروز شنبه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا میپرسم انتخاب گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای معرفی به مجلس برای وزارت بیشتر با چه هدفی انجام شده است؟
ظاهر قضیه کسانی رو آقای روحانی معرفی کردند که در مجلس قبل رأی نیاوردند و به جناح اصلاح طلب نزدیکتر هستند. ظاهر قضیه این هست که میخوان اصلاح طلبان رو در درون مجلس راضی کنند و اونها رو آماده کنند برای اینکه در انتخابات آینده به آقای روحانی رأی بدن، چون آقای روحانی زمینه‌ای برای پشتیبانی از سوی جناح مقابل رو نمیبینه. اما واقع مطلب این هست که آقای روحانی در 3.5 سال گذشته دولت آقای روحانی به هیچ یک از مطالبات اصلاح طلبان پاسخ نداده، چه در سیاست داخلی، چه در بخش فرهنگ و چه در موضوعات اجتماعی.
رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در ارزیابی چهره‌های در نظر گرفته شده برای وزارت می‌گوید
این حرکت آقای روحانی می‌خواهد به جامعه مثلا نشان بدهد که مثلا میلش همون وزرایی بود که قبلا معرفی کرده. حالا این مجلسی که با مجلس قبلی متفاوته و به اصلاح طلبان نزدیکه اصلاح اون افراد دوباره معرفی میکنه، این یه نوع تمایل به اصلاح طلبان میانه رو در این حال یک نوع اعلام وضعیت به جامعه است و در این حال رعایت خط قرمز آقای خامنه ای چه خواستار با کناری جنتی شده بود.
اما این تغییرات در کابینه دولت حسن روحانی در روزهای گذشته با استاپ‌های نیز در بین سیاستمداران جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب در ایران داشته است. محمد رضا عارف نماینده مجلس روز چهارشنبه هفته پیش این تغییرات را جزء مطالبات مردم دانسته بود که با چند ماهی تأخیر اتفاق افتاده است. محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از گروه های اصولگرا هم روز پنجشنبه گفته بود که تغییرات انجام شده در کابینه کافی نیست و به گفته او تغییر برخی وزیران ضروری تر از 3 وزیری است که استعفا دادند. او با اشاره به ترمیم کابینه حسن روحانی در آستانه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفته که تغییرات کابینه هم به دلیل عملکرد وزیران بوده و هم فشار سیاسی. اما چهره هایی که قرار است برای وزارت به مجلس معرفی شوند با چه موانع احتمالی روبرو هستند و اساساً می توانند پاسخگوی بخشی از مطالبات رأی دهندگان به آقای روحانی باشند؟ مجید محمدی:
همان موانعی که در برابر آقای جنتی و فانی و گودرزی بود، مسئله بودجه، مسئله ناهماهنگی‌ها، مسئله عدم قدرت قوه مجریه، همون موانع در برابر آقای صالحی امیری، آقای سلطانی فر، آقای نجفی، آشتیانی، هر کدوم که بشن، این موانع در برابر اونها هم وجود خواهد داشت. آقای روحانی به نظر میاد که در این تغییرات دارند روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنند. برکناری وزرایی که ایشون در نظر داشت انجام بده و یکیشون در معرض استعفا بود، این رو ایشون همراهان ایشون دارن به گونه جلوه میدن که پاسخ به مطالبات پاسخ داده نشده است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود و باید دید که آیا رأی دهندگان به حسن روحانی این بار هم به او و وعده هایش و عملکرد وزیرانش اعتماد می کنند یا نه. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم در مورد معرفی وزرای جدید به مجلس. برای اینکه ببینیم این موضوع چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، از طریق اسکایپ. شهرام برامون میگی که معرفی وزرا به مجلس توی روزنامه ها چه بازتابی داشته، چه مطالبی منتشر کردن امروز؟
امروز برخی از روزنامه ها گمان زنی ها درباره وزرای احتمالی که روز یکشنبه معرفی خواهند شد به مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه همدلی عکس سه چهره احتمالی رو که به عنوان وزرای جدید معرفی خواهند شد در صفحه خودش منتشر کرده، نوشته که آقای محمدعلی نجفی احتمالا به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی خواهد شد، آقای صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای سلطانی فر که تا چند روز پیش رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی خواهد شد. روزنامه اعتماد هم در خبری که منتشر کرده حتی نوشته که از محتوای نامه‌ای که آقای روحانی برای معرفی وزرا به مجلس نوشته خبر داره و در این نامه هم همین سه شخص به عنوان وزرای جدید معرفی شدن. البته روزنامه اعتماد گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری هم داره، از جمله پیشنهاداتی که شده در چند روز گذشته به آقای روحانی برای تعیین وزرای جدید و گزینه‌های متفاوتی که به ایشون ارائه شده. آقای کرباچی هم گفته تغییرات دولت انتخاباتی و سیاسی نیست. روزنامه جوان روزنامه‌ای است که امروز انتقاد کرده از آقای روحانی برای معرفی احتمالی گزینه‌های سه وزارتخانه جدید و نوشته که این افرادی که ازشون نام برده میشه، یعنی آقای نجفی، صالحی امیری و آقای سلطانی فر، کسانی هستن که در مجلس نهم نتونستن رأی اعتماد بگیرن و حالا با مجلس دهم قرار است که سکان وزارتخانه ها رو در دست بگیرند.
خب بریم سراغ یک خبر جنجالی این روزها. روزنامه شرق گزارشی داره درباره شکایت ها علیه یک قاری مشهور قرآن و حواشی اون. اتهام قاری مشهور و بازتاب این شکایت ها تا کنون چی بوده در روزنامه ها؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته به طور زمینی بهش اشاره کرده، اتهام آقای سعید توسی که این روزنامه از او به عنوان قاری مشهور یاد کرده، آزار برخی از قاریان نوجوانی بوده که تحت آموزش ایشون بودن. اما روزنامه شرق نوشته که خود آقای سعیدی توسی که از قاریان بسیار مشهور در ایران هست و همچنین برخی از نهادها یا اشخاصی که به ایشون نزدیک هستن این اخبار رو طی چند روز گذشته تکذیب کردن. در این حال شرق نوشته که حالا با نامه‌ای که شاکیان در حال نوشتن اون هستن به رئیس قوه قضاییه و احتمالا ظرف روزهای آینده منتشر خواهد شد، این شکایت به شکل رسمی و علنی مطرح خواهد شد.
اما روزنامه های وقایع اتفاقیه و شرق خبر درگذشت محمدرضا رستمی از روزنامه نگاران حوزه فرهنگ و هنر رو مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
من روزنامه وقایع اتفاقی گزارش داده که روز پنجشنبه پیکر محمدرضا رستمی روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر به ویژه تئاتر و سینما در شهر زادگاهش اسدآباد به خاک سپرده شد با حضور شماری از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی. پیام‌های تسلیت مختلف رو همین روزنامه بهش اشاره کرده و اظهارات همسر ایشون الهه خسروی یگانه و برخی از روزنامه‌نگاران درباره چگونگی درگذشت آقای رستمی. اما روزنامه شرق امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای محسن امیر یوسفی کارگردان سینما که ایشون تأکید کرده که درگذشت محمد رضا رستمی هم بر اثر خطای پزشکی بوده در بیمارستان شهدای تجریش و ایشون جزئیات این موضوع رو هم تا حدی در یادداشت خودش اشاره کرده. آقای علی اصغر صدآبادی هم یادداشتی در تجلیل از محمد رضا رستمی در صفحه آخر شهر منتشر کرده.
ممنون شهرام، مرسی که امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودیم.
خیلی متشکرم.
خب نوبت تماس‌های تلفنی شماست. ممنون که با ما تماس می‌گیرید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
ای عالی جناب بیت رهبری آقای خامنه‌ای و ای شما امامان جمعه و مداحان بیت، با ملت شریف ایران با احترام رفتار کنید. آیین پاک زرتشت بر سه محور اساسی استوار بوده و هست: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست از جنایات بردارید و به ملت ایران احترام بگذارید قبل از اینکه دیر شود.
مگر رهبر علم غیب داره که فلان مدیر جنایتکاره؟ شما یه خورده انصاف و خرج بدید. وجدانن هر اتهامی رو نیارید بچسبونید به رهبر. این مرد خدا
آقا یکی نیست بگی آقای روحانی بگه هر کجا میری مصاحبه میکنی میگی آقا ما از نظر گندم خودکفا شدیم. خب من یک کشاورزم، الان 5 ماه گندم رو تبدیل دادم، تو فروش ما ندادی، داری سود بانکی از ما میگیری، آخر بی وجدان. خب یه فکر بکن.
سرخط خبرها. محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری وزیران جدید کابینه‌اش را فردا به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ایران ضمن اعتراض شدید به سخنان امام جمعه اصفهان مبنی بر دوگانه پرست خواندن پیروان این دین از او خواست که به ادیان الهی احترام بگذارد. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید با وجود به گفته وی تقلب برنده انتخابات 18 آبان ماه خواهد شد. حمله سایبری در آمریکا باعث اختلال در شماری از سرویس‌های اینترنتی شد. عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آتش‌بس در حلب تا دوشنبه تمدید شد. همزمان ناوگان جنگی اعزامی روسیه به دریای مدیترانه از کانال مانش عبور کرد. و در حمله انتحاری به یک نیروگاه در نزدیکی کرکوک عراق 4 شهروند ایرانی کشته شدند.
در عراق 2 رویداد متفاوت موجب شده که استراتژی نبرد آزادسازی موصل مورد توجه عمیق‌تری قرار بگیره. ابتدا بمب‌گذاری انتحاری توسط عوامل داعش در ایستگاه برق در حال ساخت در کرکوک که دست کم 16 کشته به جا گذاشت. در دومین رویداد هم بنابر هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این احتمال قوی مطرح شده که داعش از 550 خانوار روستایی به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه. برای بررسی این رویداد همراه میشیم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل حاکی از اونه که نیروهای داعش دست کم 20 نفر رو قبل از جابجایی 550 خانوار به حوالی مناطق تحت کنترل خودشون به قتل رسوندن. هدف از این عملیات چیه؟
هدف از این عملیات ایجاد رعب و وحشت عمومی هست، برای اینکه مردم محلی رو مجبور بکنن به اون جایی که اونها میخوان به اجبار کوچ بکنن و به این طریق اون دیوار انسانی رو برای دفاع از خودشون ایجاد بکنن و پشت سر اون مخفی بشن. متاسفانه در یک چنین شرایطی اگه مردم عادی با خواست اونا موافقت نکنن، داعشی ها اونا رو میکشن و اگر اونها رو خواست اونا رو بپذیرن و اون دیوار انسانی رو تشکیل بدن، به صورت ناخواسته مورد هدف نیروهای نظامی قرار میگیرن که از این طرف دارن با داعش میجنگن و وسیله خاصی ندارن که بتونن تشخیص بدن که آتش از کدوم سمت داره میاد، از طرف مردم یا از طرف داعشی ها. و متاسفانه این وضعیت بسیار بدی هستش که در حال حاضر گرفتارش هستن.
خب گویا در بمب‌گذاری انتحاری داعش در کرکوک 4 شهروند ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. تاثیر این رویداد رو شما بر عملیات آزادسازی شهر موصل در چه چیزی میدونین؟
البته اون 4 شهروند ایرانی نظامی نبودن، در عملیات نبودن، ولی این قضیه خودش به ما این به اصطلاح اخطار رو میده که مواظب باشیم که داعش هر وقت که در یک عملیاتی به نوعی شکست میخوره بلافاصله یک سری کارهای نمایشی انجام میده که نشون بده و تبلیغ بکنه برای خودش و این یکی از اون کارهای نمایشی بود. ولی در این حال ما باید نسبت به روزهای آینده و هفته‌های آینده نگران باشیم، به خصوص اگر یادمون باشه که سال قبل سد موصل رو به همت پیشمرگهای کرد از به اصطلاح تصرف داعشی ها آزاد کردن و الان پیشمرگه ها از اون نگهداری میکنن و محافظت میکنن، اما داعش همچنان یک امکان به اصطلاح فعل انفعالاتی در اونجا داره، اگرچه ممکنه تخریب نتونه بکنه صد رو، ولی همه احتمالی رو باید بدیم، ممکنه که یک بمب‌گذاری خودکشی صورت بگیره یا ممکن استش که اقدام به عملیات شیمیایی و آلودی کردن آب پشت سد بکنه. بنابراین ما از این قضیه کرکوک بایستی برای روزهای آینده نبرد درسهای نظامی خودمونه بگیریم.
بله، بنابراین اظهارات مقامات عراقی در مورد امکان خاتمه یافتن عملیات آزادسازی موصل در زمانی کوتاه‌تر از اونچه که قبلا پیش بینی شده بود تا چه حد میتونه واقع بینانه باشه به نظر شما؟
من فکر کنم اون اظهار نظر بیشتر به خاطر حرکت سریع بود که در روزهای اول صورت گرفت. یه خورده خوشبینانه است که ما بگیم که این عملیات ممکنه زودتر از دو ماه تمام بشه، به دلیل اینکه با داعش شما دست داعش رو نمیتونیم بخونیم و نمیدونیم حرکت بعدی داعش چه خواهد بود. یک مقداری بایستی این رو در نظر گرفتش که همین نیروهای انسانی که الان به صورت سپر انسانی هستن از یک طرف، و از طرف دیگه شهرهایی که آزاد میشن، عده‌ای که بر میگردن به پناهگاه‌هایی که براشون ساخته شده، اینها باید فیلتر بشن و باید مطمئن بشه که داعشی ها در داخل اینها مخفی نشدن. و بعد از این مرحله تازه مرحله فیلتر و تصفیه ایدئولوژی داعش هست. همه اینا رو که در نظر بگیریم به نظر من میرسه که جریان بیش از دو ماه طول بکشه. در حال حاضرم حدود یک هفته ازش گذشته، البته بیش از دو ماه طول بکشه و عملیات طولانی در پیش خواهد بود.
بله، ممنون آقای روشندل که امروز با ما همراه بودین.
خواهش میکنم.
ورزش حرفه‌ای در جهان به کمک فناوری‌های پیشرفته به دنبال بهتر کردن رکورد‌های ورزشکارانه. پژوهشگران دانشگاهی در کشور هلند می‌خواهند که با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی و لباس‌های آیرودینامیک به یک تیم حرفه‌ای کمک کنند تا در مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری عملکرد بهتری داشته باشند. برگردان فارسی گزارشی رو ببینیم و بشنویم از خبرگزاری رویترز توسط همکار رادیو فردا حامد بهروان.
شهر دوحه قطر این هفته میزبان مسابقات جهانی دوچرخه سواری بود. تام دومولین از تیم جاینت الپسین یکی از امیدهای این مسابقات بود که ستاره‌ای در حال شکل گیری است. آقای دومولین میگه قهرمانی در رشته دوچرخه سواری به ثانیه‌ها و دهم ثانیه‌ها وابسته است.
In cycling and especially in time trialing it's about seconds.
او میگه اگر بشه با استفاده از فناوری تنها چند ثانیه از رقیبانش پیشی بگیره، شانس بردش بالا میره. برای همین پژوهشگران دانشگاه فناوری تیو دلفت از کشور هلند برای او و تیمش نوعی لباس جدید با خواص آیرودینامیکی ساختند که به گفته پروفسور آندریا شیاچیتانو این لباس از نوعی فناوری خاص الیاف بهره میگیره که باعث کاهش مقاومت جبهه‌ای میشه.
It allows the flow to close on the back and therefore to reduce the aerodynamic drag.
اما ساختن این لباس مخصوص زمان زیادی برد. پژوهشگران دانشگاه تیو دلفت برای آزمایش بازدهی آیرودینامیک این لباس مجبورن اون رو به تن ورزشکاران بپوشونن و سپس ساعت‌ها در تونل باد مورد مطالعه قرار بدن. اما دوچرخ سواران حرفه‌ای وقتی برای این کار ندارند. به همین دلیل پژوهشگران با استفاده از تکنیک مدل سازی سه‌بعدی بدن آقای دومولین رو اسکن کردند و سپس با استفاده از یک چاپگر سه‌بعدی یک آدمک پلاستیکی با ابعاد دقیق بدن او ساختند. بعد لباس رو به تن این آدمک کردند و صدها ساعت اون رو در تونل باد مورد آزمایش و مطالعه قرار دادند. با اینکه پژوهشگران دانشگاه تیو دلفت میگفتند این لباس میتونه بین 10 تا 15 ثانیه رکورد نهایی دوچرخه سواران تیم جاینت الپسین رو در مسابقات جهانی دوحه بهبود ببخشه، این دوچرخه سوار که امید قهرمانی بود نفر 11 شد. البته خود آقای دومولین هوای گرم قطر رو دلیل عملکرد ضعیفش در این مسابقات دونست. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش بریم سراغ مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کبدی ایران در رقابت‌های جام جهانی گام به دیدار نهایی گذاشت. ایران در نیمه نهایی تونست کره جنوبی رو شکست بده، تیمی که در جریان همین مسابقات اولین شکست تاریخ کبدی هندوستان رو به این تیم تحمیل کرد. هندوستان در تمام مسابقات رسمی قاره ای و جهانی طی تاریخچه این رشته ورزشی شکستی رو متحمل نشد، اما در همین مسابقات و بازی افتتاحیه به کره جنوبی باخت. خود کره در نیمه نهایی به ایران باخت. از اون طرف هندوستان بقیه بازیاشو برد، به فینال رسیده تا امروز برای کسب مدال طلا با تیم ملی کبدی ایران روبرو بشه که سرمربی تیم ایران هم اهل هندوستان هست. بازی تیم‌های فوتبال زنان ایران و سوئد در گوتنبرگ دیروز برگزار شد و سوئد نایب قهرمان المپیک موفق شد 7-0 تیم ایران رو شکست بده. هر 7 گل رو هم در نیمه اول به ثمر رسوندن، در حالی که خب تیم سوئد در رقابت‌های المپیک موفق شد هم آمریکا رو شکست بده به عنوان پر افتخارترین تیم فوتبال زنان جهان، هم تیم برزیل رو از دور مسابقات حذف کرد، راهی دیدار نهایی شد تا به نایب قهرمانی برسه. در مورد تیم ایران گفته شده بود که این تیم ملی ایرانه. خود فدراسیون فوتبال سوئد، رسانه‌های این کشور همه به عنوان تیم ملی ایران یاد کردن، اما مشخص شده که این تیم ملی نبوده و در واقع تلفیقی است از دو باشگاه شهرداری بم و سیرجان، دو تیم قدرتمند فوتبال زنان ایران. البته حدود 70-80% ترکیب اصلی تیم ملی ایران همین بازیکن هستن، ولی به هر حال به صورت رسمی به این تیم نمیشه عنوان تیم ملی رو اطلاق کرد. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد. استقلال تهران و یه پیروزی دیگه برای شاگردان علیرضا منصوریان 2-0 سایپا رو شکست دادن. رفته رفته دارن به صدر جدول نزدیک میشن. تیمی که در انتهای جدول قرار داشت حالا اومده و جزو یک سوم بالایی جدول دیگه قرار گرفته و داره به عنوان یک مدعی خودش رو مطرح میکنه. تیم استقلال سپاهان اصفهان مقابل سیاه جامگان مشهد 2-1 به برتری رسید. فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان گفت دیگه از فردا در تمرینات تیمش حضور پیدا نخواهد کرد. سباقم در حالی مقابل گسترش تبریز به تساوی بدون گل رسید که بازی رو 9 نفره تموم کرد با 2 اخراج در جریان بازی. صنعت نفت آبادان هم نتیجه جالب توجهی به دست آورد، تونست ماشین سازی تبریز رو با 3 گل شکست بده و جالبه که بعد از پرسپولیس، تراکتور سازی تبریز و نفت تهران، صنعت نفت آبادان تیم تازه وارد به لیگ برتر حالا در رده 4 قرار داره. در قامت یک مدعی ظاهر شده تیم صنعت نفت. شنبه ای سرشار از شادمانی، سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 1 آبان. من الان یادم چی می‌خواستم اول برنامه بگم. امروز اولین روز از دومین ماه هست، سومین فصل ساله.
خیلی فکر کردی به این
این کش بزرگی. من می‌دونی هر چند وقت یه بار این پدیده اتفاق می‌افته؟
نه،
هر سال یه بار. ممنون که با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
تموم شد؟
بله دیگه، شما رو ما خدافظی کنیم.
آها، تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با خبرهای این سال.
البته منده بعد خدافظی می‌کنم. شما همچنان هست؟
بله، خسته نباشید.
سلامت باشید.